همه اینها رو میخواییم به یه جا برگردیم در واقع اینطور. الان نگفتیم چه جورها، یعنی تصویری درست نکنیم فعلا، در آینده تصویری درست خواهیم کرد. اما به ماده فقط نمیشه، بخاطر همون قرائنی که گفتیم. حالا امروز یه تیکش باقی مونده بود، من اون تیکه رو هم بله یه تیکه رو باقی مونده بود، نه این همین ادامه عبارت رو مبادی رو تمام نکردم، تمام بکنم وقت شد برم اون ادامه حیاتم بخونم و جنبندی کنیم انشاءالله. آره. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی علی محمد و آله الطاهرین. اللهم خلاصه فرمایش مرحوم امام اینطور شد که ما با روش محقق اصفهانی مشکل رو نمیتونیم حل کنیم. یه مخواد از عقبتر پس بگم، این که این بحث دو مقام داره، یه مقام توی تا قبل از آقای آخونده که دعوای ما سر این است که در اینها وضع للعامه. چرا وضع للعامه؟ چون لا نزاع لأحد، اتفاق هست که اینها حتی در فرضی که انقضا عنه التلبس باشه استعمال صدق داره، صدقش حقیقیه. اینا چی هن؟ حرفه و ملکه و صناعت و اسم الاله و بعضی اسماء الامکنه و اینها. تمام شد. آیون هم جواب دادن که نخیر آقای فسور، در این موارد اون مصداقی رو که شما توهمتم که مصداق انقضاست، نخیر مصداق حاله و مصداق فعله و انقضا مصداق اونورتر یا جهت زمانی، دیر زمانی ما به مصداق انقضا میرسیم، چون در اینها حال کشدار و طولانی تره. این ولش کن مرحله یک، مرحله دو این بحث شد که الان ما بعد از اینکه دعوامون با فصول تمام بشه این سوال هست که سر این اختلاف در چیه؟ پس چرا در بعضی ها این چینه در بعضی ها آنچنان؟ این که هم سر این اختلاف رو صرفا به مبادی برگردون مشکل دوشان نیست به توضیح المتقدم. از این به بعد این نزاع از زمان آخون سر اختلاف شروع شده به بعد ادامه پیدا کرده. امام علی الله مقامه از بین این نظریات، نظریه آقای اصفهانی رو نقد و نقد فرمودن. البته گفتم به نظر میاد که امام تو درس خارجشون نظریات دیگه ای رو هم نقل و نقد کرده باشن، لکن اونها جنبه آموزشی داره، اما لازم منطقی به نظریه اصفهانی. نظریه اصفهانی چیه؟ بازگردوندن اختلاف به صدق و استعمال و تصدیق. امام هم جواب دادن که نه، ظاهر قصه این است که اختلاف در همون مرحله تصوریه، یعنی واقعا کسی ازش اندل استعمال این تفاوت رو نمیفهمه. خب پس راه حل چیه؟ بگیم تعدد وضع داریم؟ گفتن نه، خب اونم بدیع البطلان، تعدد وضع هم وجود نداره. پس چه باید بگیم؟ بگیم که ماده فقط این دلالت رو داره که نداره، بگیم تصدیقیه که نیست، بگیم تعدد وضع هم داریم، اینم سومی منتفی، اینا بدیهی هم که میرن کنار. خب اینجا مثالی زدم، گفتم مثال مهمیه، گفتم امام اعتقاد دارن که بعضی از این مشتقات مادهشون قالب این هیئت این معنا رو داره، مجرد از این هیئت هم این معنا رو نداره، مثل مفتاح. فتح دلالت تصوریش بر حدوث آنیه، اصلا کشدار نیست، اما تو قالب مفتاح که قرار میگیره این اتفاق براش رقم میخوره. این رو فراموش کن، این بیت القصیده. امثله دیگه هم داریم مثلا. این پس چه باید بکنیم؟ مرحوم امام گفتم که چند تا راه حل میگن برای ما. یه راه حل اینه که استعمال مجازی بوده بعدن حقیقی شده، که اینم جلسه قبل گفتم. امام میگن که این میتونه خوب باشه که بعد بگیم با استعمال مجازی کسرت استعمال سبب شده مجموع ماده و هیئت مثل یه ترکیب اتحادی با هم تبدیل بشن به یه چیز و ظهور او در این معنا باشه. امام میگه این به درد نمیخوره دوباره، چون واقعا اگر استعمال ولو بعد استعمال کثیر باشه، باید الیوم که این استعمال کثیر استعمال بلاقین درست کرده، ما باید تبادرمون این معنا بشه ها، در حالی که ما به این دقت ما تو تبادر چیزی گیرمون نمیاد. اندت تبادر ما میفهمیم که یه معنایی اجمالا با این خصوصیت شأنی وجود داره، اما این که از تبادری طور بفهمیم که زمان حال یه زمان کشداره و همه اینها در حکم واحده و این فترات فاصله هیچ دخالتی نداره، یعنی تو خارج وقتی به این میگن تاجر ولو الان 4 سال 5 ساله تجارت نکرده و بعد دوباره به تجارتش برمیگرده، شأنیتش به این نرفته، اما خب خیلی وقت هم کاری انجام نداده، تو کل این مدت بهش میگن تاجر. و اندت تبادر این مدت همش یک پارچه است و این فواصل موضوعیت ندارن، به ظرف قاطع واقعا تو تبادری به دست نمیاد. مثلا تبادری که امام برامون توضیح داد، تبادر فلسفه نیست، یه تعاملی رفرشه. امام میگه لذا این راه حلم راه حل خوبیه اما متبادر نیست. اینو داشته باشید، این جمله مهمه، این جمله خیلی مهمه، این بساطته، این کلمت الواحده شدنه، استعمال کثیره، همه اینا خوب توجیهن اما خوب نیست تبادرن. اینو داشته باشید، بعدا ازش استفاده خواهیم کرد. همون توضیح بساطتی که گفتیم اینا ترکیب اتحادی پیدا میکنه، همون رو داریم. من دارم خلاصه گذشته میگم، میخوام واردشون مفصل نشم، اشاره به همون. خب اینم تا اینجا، پس یه توضیح هم به درد ما نمیخوره. خب پس چه کار کنیم؟ بگیم که آقا اصلا اینا ماده و هیئت رو هم جمع شده و این تبدیل شده به یه اسم جامد. حتی ترکیب اتحادی و عرفه هم نه، چون تو ترکیب اتحادی اجزا به حیاله ها و استقلاله ها دیده می شد، می گفتیم مقصود هست، اما چون وضعش نوعی تابعه غیر و نیاز من. نه اصلا بگیم آقا اصلا این اسامی که اسم مثل مسجد مثل مفتاح اصلا لل ماده و لل هیئه رو هم یه کلمه واحد از جامد، این کلمه معناش اینه، به وضع تعینی هم این وضع شکل گرفته، میتونیم اینو بگیم. امام میگه باز این تبادر میخواد، تبادر این نیست. واقعا تبادر توش حیثیات مستقله برای اجزاء ترکیب اتحادی رو میبینه، همون توضیحات رو گذاشتم. امام میگه اینم به درد نمیخوره. پس چی بگیم؟ امام میگه بیایم تو خود معنای عالیت و معنای مکان دست ببریم، بگیم عالیت و مکان نه به دقت فلسفیش مد نظره، با نگاه عرفی مد نظره. بعد اون موقع تو معنای عرفی عالیت و مکان معنای شأنیت خوابیده. یعنی وقتی میگیم که مسجد، نه منظور نگاه عقلانی به این که ما هو مکان و سجده، به این میشه معنا دقیق، نه، مسجد یعنی جایی که ساختنش برای عبادت. باز تو اسم العالم همینطور بیایم دست ببریم تو این معنا و این معنای عرفی موسع را موضوع له هیئت قرار بدیم، که دیگه نیازی به اسم واحد جامد نداشته باشیم، اجزا به حیاله و استقلاله ها دیده بشون تو لفظ، اما این معنای هیئته که به وضع نوعی معنای گلگشاد و عرفیه. امام میگه اینم خوبه، اما اینم یه مشکل دیگه داره. میگه مشکلش چیه؟ میگه این محضر شما آرزم اسم المکان تأمین ممکنه بکنه، اما اسم الاله رو حداقل همشون رو نمیتونه تأمین کنه. این معنا نمیتونه اسم الاله، چون واقعا بعضی از آلات آلات آنیه، یعنی اصلا آلیتشون به آنه. امام میگه لذا ما هیچ توضیحی که هم بتواند توجیه کننده مسئله باشد و هم بتواند تبادر وضعی رو در کنار خودش داشته باشه نداری. همین تیکه رو بخونم جمله رو ادامه بدم، حرفم تمام نشد، متن رو گفتم، همین رو عبارت ببینیم تا بعد جمله رو تمام کنم. فلا محیث بعد عدم التزام به تعدد الاوزا. به نظرم عبارت اینجا رسیدیم که ان یقال اما فی مثل تاجر و الخیاط مما تدل علی الحرفت و الصنعه فانها. این تاجر و خیاط داریم تجزیه میکنیم، یکی یکی بررسیشون کنیم. اول حرفه و صنعته، بعد میریم رو اسم المکان، میریم رو اسم الاله، میریم چه میشه. فانها استعملت فی تلک المعانی اولا به نحو المجاز فصارت حقیقتا. حالا حقیقتش چجور شد؟ اما باستعمال المواد في الصنعه والحرفه او استعمال مجموع الماده والهيئه مجازا. این مجازنش ملاکش چی بود؟ به اعتبار ان المشتقات كانها كلمه واحده ماده وهيئه كسائر العناوين البسيطه. این یه توجیه با استعمال مجازی. این اعتبار و عنایت هم برای توجیه استعمال مجازیه تا کثیر بشه، تبدیل به حقیقت بشه. دوستان تو رو خدا با این نگاهی که من دارم میگم و توضیح میدم عبارت رو، امام مصر نیست که الان حتما اعتبار و عنایتش ای باشه، شما یه عنایت دیگه براش درست کن. مهم توجیهه که استعمال مجازی بوده و تبدیل شده به استعمال حقیقی. امام میگه عقول هازا ایزن لا یخلو من باده. این هم به درد میخوره. چرا؟ بخاطر تبادری نیست. و حیث ان المتبادر منها الحرفة و الصنعه لوحظت المناسبت بین این حرفه و صنعه و بین المعنى الحقیقی و لم تكن العناية المصححة لفرض الفترات كالاعدام و رؤية المبدأ الفعلي حاصله. ما عنایتی که بیاد این فواصل را نادیده بینگار عند الاستعمال که همون بعدا تبدیل بشه به حقیقت و همون ما تبادر کنیم، الان در دست نداریم. یعنی واقعا به عرف بگو آقای عرف، میگه من میفهمم 5 سال کار نکرده اما در این حال استعماله رو داره. کلمه هم واحده نیست، اجزا هم به حیاله ها ملحوظ هستن. همه اینا هم عرف اندل استعمال میبینه و استعمال هم مجازی نمیبینه. ببین پارادوکس، واقعا یک مش متناقضات داریم کنار هم جمع میکنیم. لکون ذالک خلاف التبادر فإنا لا نفهم من التاجر و مثل التاجر الا من کان عرفته کذلک. یعنی واقعا ماده جدا، هیئت جدا. حالا واقعا تجارت مادهش به معنای استعداده؟ نه. اعدام توش دیده نمیشه؟ بله دیده میشه. فترات توش دیده نمیشه؟ بله دیده میشه. واقعا دیده میشه. میگن تجارت کرد، میگن تجارت کرد سود برد، تمام شد. آنی دیده میشه. اوار از اسمم ما یک معنای واحد نمیفهمیم، میفهمیم این تاجر منصبت له این حرفه است، فقط همین قدر. للمشتغل به فعل تجارت دائما که ما هوا واضح بخاطر تبادرشه. پس واقعا ما اجزا را مستقل میبینیم، ماده و هیئت هر کدوم دارای معنای مستقل خودشان هستن و در این حال استعمال مجازی هم نیست. واقعا ماده اینطور توش استعداد دیده نشده، تو هیئت هم دیده نشده. و مما ذکرنا، حالا که فهمیدی واقعا اجزا رو به حیالا و استقلالا ما میبینیم، یتزح الحال مرجع ما ذکرنا معلوم شد دیگه، یتزح الحال فی اسماء المکان و الالات. حالا این سر حرف و صناعت و حالا سر اسم المکان و اسم الاله. چرا؟ چون واقعا اجزا مستقله. تمام. خب حالا بریم یه توجیه دیگه. ما امکانه ان یقال، میشه یه توجیه دیگه درست کرد برای اینا. چی؟ ان فی مثل المسجد و المنبر و المحراب و امثالها، در این امثله انقلبت الوصفیت و الی الاسمیه. اینا علم برای مکانن، الان برای یه جایی هم. وصف یه جایی نیستن، لذا موصوف ذکر نمی کنیم. واقعا هم ازشون لقب نمی فهمیم، اسم ذات می فهمیم. تو رو خدا عرضم رو دقت کنیم، یادتون تو با ما مفاهیم وصف و لقب چه فرقی داره؟ دوتاشون یه اشتراک دارن، وصف. اما وصف اعتمد علی الموصوف و لقب ذکر وحده. امام میگه نه، ما اصلا از این اسامی اینا رو نمیفهمیم که موصوفش ذکر نشده. واقعا اسم یه جایی میفهمیم، مثل که میگیم علی اسم یه شخصیه، تقی اسم یه شخصیه، دیوار اسم یه جاییه، جامد. فکأنها اسما و اجناسه.
یه امام میگه برای اینا شاید بتونیم یه ادعا رو بکنیم، برای حرفه و صناعت سجاد نشد. امام داره تجزیهشون میکنه، میگه اما برای اینا شاید بتونیم اینو بگیم. فکعنا اسماء و اجناس، امام داره تراکم زنونی یا قدم و رجلن و یا اخر و اخرا هی داره راهای مختلف رو به تست میذاره. این خودش عدل و دلیل امام اعتباری داره میبینه، فلسفه نمیگه، داره میگه ببینیم با چی میسازه، با چی قالب پیدا میکنه. فکنا اسماء و اجناس لا یفهم العرف منها الا الا چی؟ یعنی یفهم العرف چی؟ ذات تلک الحقائق و یا لا ینسبق الی الذهن لا ینسبق المبادی رأسا. مبادی اصلا به ذهن نمیاد اینجا وقتی میگیم مسجد، یعنی ذات مکان یوسف به سجود، نه مسجد اینه همین جا، مثل که میگیم این جداره، اون مسجده، این خورشیده، داریم اسم درست میزنیم. حالا چجور وضع شده؟ وضعش نگفت، طبعا وضع شخصی که نداره، باید وضع تعینی که نداره، طبعا باید وضعش تعینی باشه. بعد اون موقع سجاد داریم یه چی جدید میگیم، حامد باید وضع تعینی بار جدید به دوش بکشه. توحید کثیر، اجزاء مستقله دارا معنا مستقله بودنه، حالا به وضع تعینی مرکب مزجی شده یه معنای مستقل، الفاظ با هم ترکیب شدنه، هر کدوم از اجزا حیث استقلالی خودش دیگه کامل دست داده، ترکیب شده، شده یه لفظ برای یه معنا. رسول آقا خیلی خوب. خب این اسماء مکان بود، و کذا فی اسماء آلات، اینم دومی، اسماء آلات هم همینطور توجیه کنیم. خب بل یمکن ان یقال، اصلا همین توجیه پله ادامه بدیم عرفی ترش کنیم، ان المفهوم العرفی من مکان سجده، اصلا حالا میخوایم ماده رو توسعه بدیم، ان مفهوم العرفی من مکان سجده و آلت الفت لیس الا ما یعد لهما لا المکان الحقیقی الذي اختلفت فيه آراء الحكماء والمتكلمين، یعنی محل، محل به معنای دقیق عقلی، منظورش از آراء متکلمین و حکما نه تفاسیر مکان، یعنی اون چیزی که آدم دقیق واقع بین میخواد بگه مکان یعنی این، مکان معنای گنده نداره، معناش معنای خاص شخصیه. یادتونه دیگه مکان رو میگفتید از عوارض مشخصه دیگه، با مکان نمیشه یه چیزی از هنوز تو ابهام و کلیت باقی. امام میگه عرف با او کار نداره این مکان. حالا بریم سراغ اسم آلت، ولل آله الفعلیه للفتح، نه مرادش هم از مفتاح همون کلید خاصه برای امیل لعظیه فتح بابه، بگیم عرف اصلا معنای سجود و معنای فتح رو اینقدر گلگشاد میبینه. فحین ازن یمکن ان یلتزن به ان هیئت اسم الاله وزعت لها للآله بالمعنای اعه و تکون الاله فی نزل العرف به معنا ما یعد لکذا و هیئت اسم المکان لمکان الحدث و المکان لدى العرف ما یعد معد مستعد قابلیت داره لتحقق الشیء فی. تمام امام میگه اصلا یمکن اصلا اینجور توسعه بدیم معنا را. آقا این فرق بل یمکن با قبلیه چی بود؟ قبلیه یه ذره زمخت بود، قبلیه داشت یه اسم جامد درست میکرد، گفتم مثل مرکب مزجی که دو جز یکی ماده یکی عدد با هم ترکیب شدن، و الان اسمون کلمتون واحده اسمون واحد. این دومیه دوباره داره برمون میگردونه رو ترکب، میگه نه میشه ترکیب اتحادی باشن هر کدوم هم معنای مستقل خودشو داشته باشه، چون قبلا گفتیم ما اسم وحدانی نمیفهمیم، واقعا از اینا کسی اسم وحدانی متوجه نمیشه. خب پس این توجیه بل ترقی داشت، با حفظ اصل قصه داشت اجزارم به حیاله ها نگه می داشت. البته اجزا به حیاله ها که دارم میگم قبلا به حیاله ها رو معنا کردیمه، یه جز ماده است، یه جز هیئته، هیئت اصلا وضعش نوعیه، مثل ماده و صورتن، به حیاله نه یعنی دوتا ماده، یعنی دوتا جز با فرقی که بین دوتاشون برقراره. خب امام میگه عقول، دوباره این توجیه به دردمون نمیخوره، این توجیه یعنی کل این دو پله. چرا؟ لا یترد سالک و نسبت الاسانی اسم الاله را حل نمیکن و ان لا یبعد، بعید نیست به نسبت الال اول مکان، مکان حل میکنه هم آلت حل میکنه. و بعدو فلم و بعدو یعنی هنوز، فالمسئله لا تخلو من، اشکاله یا من الاشکال. پس آقا فتحصل که ما یه چیزی که همه بدیهیاتمون کنار هم قرار بده نداریم. حالا تو این توضیحات همه بدیهیاتتون رو میتونید با هم جمع کنید الا یه بدیهی، او اینا رو با اینا جمع نمیشه، تبادر لفظ. ببین امام الان خفگیرمون کرد سرش مسئله ای، راههایی که ارائه میداد آخر کار امروز خوندیم، این راهها آقای عبداللهی در جمع بین همه چیز خوب بودن، مثلا این یمکن ان یقال آخر کار، در جمع بین این که هم اجزا به حیالها بماند که ما میبینیم، هم اجزا با هم کلمت الواحده بشوند که ما میبینیم، کلبساعت بشوند که ما میبینیم، هم ماده توسعه پیدا کنند که ما میبینیم، یعنی شعنیه الان همه با هم جمع شد. اما مشکلش چی بود؟ تبادر از اسم الاعلی نیست. کما که همین راه آخریه رو بالا پیشنهاد کردیم برای اسم الحرفت و صنعه، باز گفتیم تبادر این نیست. تا اونی که با بقیه جمع میشه چیه آقای متحری؟ تبادر. میتونید اگر تبادر رو بگیریم از این بحث چه اتفاقی میفته؟ ما یه فلسفه تحلیلی زبان خواهیم داشت، یعنی یک زبان شناسی که علم نظریه و داره تحلیل های باب الفاظ انجام میده و این الزاما ربطی به متبادر به معنای لغت نداره. مفهوم شد آقا؟ یعنی همان چی که ارتکازمون از قدیم بهمون میگفت، میگفت که ببینید بزرگوارا، اللغه شیئون اما الصرف و النحو و المعانی و البیان اشیاء اخر. لغه یه چیزه، اینا یه چیزی هست. حالا استعمال و تکلم رو چه پایه‌ای میگرده؟ رو لغت، نه رو اونا. لذا ممکنه عویصات نظریه باب تنازع عند الاستعمال مستحجن باشن. یقبله الذوق، دارم گذشته ادبیاتیمون رو تحلیل میکنم، این گذشته تحلیل ادبیاتیمون در واقع داره تأیید حرف مصنف بزرگوار میکنه که ما علم زبان هم به ما انه علم نظریون تحلیلیون لهو عدتو من العلماء تخصصشون اینه، سالها و سالها وقت تحلیلی برای گذاشتنه علمون، اما اینکه این علم الزامن یصححو لسان را نه. یعنی دوباره یه پلیس چهار راه استعمالی میخوای که بیاد بیست کدوم استعمال در این موقف در این مکان یقبله الذوق و کدوم استعمال لا یقبله الذوق. این چیزیه که جامع و اعطاء کل ذی حق حقه میکنه به هر کدوم از علوم ادبی. مفهوم شد آقا؟ به هر کدوم از علوم ادبی اعطاء کل ذی حق حقه، هر کدوم سر جا خودش میذاره، میگه تو چقدر چه موقع کی تا چه اندازه باید اعمال بشی. درست شد؟ اما این غیر از ماجرای ظهور و تبادره. امام داره اینو میگه الان و من هنایی از هر دوتا نکته، این دو نکته خیلی برام مهمه ولو بحثمون اینجا متوقف بشه بخوام برم یه جای دیگه. رفقا حتی ممکنه ادبیات تکلیف شرعی بشه. ببینید از نقطه نظر دفاع از دین، از نقطه نظر دفاع از دین ما یه رأس المالی داریم به اندازه 1000 سال آدمهایی که در فضای اسلامی نشو و نما کردن و آورده هایی رو برا ما درست کردن که این انبار غنی و وسیع خیلی توش ابزار برا پاسخگویی از شبهات و دفاع دین وجود داره. مفهوم شد آقا؟ به این معنا ما علم دینی، علم اسلامی، علمی که تو فضای اسلام تکون پیدا کرده، به این معنا علمی که تو فضای اسلام شهید آقای روحانی امروز دوباره حرف بد و بیم چرت و پرت زده. خود چه ربطی داره بابا؟ خب برو بزرگ کار خودت بکن، ولی ما مبتلا شدیم. یه احمدی نژاد میاد دمان انسان کامل میخواه حرف زن، بابا برو کار خودت بکن، چیکار انسان کامل داری؟ حالا تو اومدی داری حرف دی، بابا برو تو رئیس جمهوری، خب مجریه، خب برو کار خودت بکن. الا تو باید بیای دست کنی تو هر سوراخی ببینی اینجا چه خبر، بابا برو کار خودت بکن، تخصصت ما هم تو حریمت دخالت نمی کن. یعنی الان ما همه چیمون قاطی داره میشه. ما این قاعده که از قدیم میگفتم بهتون، اجتهاد یعنی ملکه بکارگیری و دستگاه حاکم داشتن که درست شد، بعد تازه باید بفهمیم تکلیف شرعیمون چیه، بعد بریم این ملکه رو تکلیف شرعیمون آقای اسفندیاری پیاده کنیم. حتی ممکنه تکلیف شرعیمون تاریخ بشه. اگر آقای مطهری میبیند دارن حمله میکنن به حریم رسول اکرم، میاد سیر در سیر نبوی مینویسه به ولای علی، تحلیل تاریخ و سیره، جز بدون این دستگاه نمیتونه از روش یک کتاب این چنینی عمل بیاد. کما اینکه آقای مصباح میبیند یه زمانی تکلیف شرعی فلسفه است، اما وقتی میبینه تکلیف شرعی میشه حقوق، نظریه سیاسی اسلام آقای مصباح، نظریه حقوقی اسلام آقای مصباح، ببینید عین یک حقوقدان بین المللی بر اساس اجتهاد اسلامی داره کار نقلی میکنه. و البته وقتی اینطوره سبک کار نقلیش آقای اسفندیاری با فقه عادی سنتی ما فرق میکنه، میره از استعمال حق از قرآن شروع میکنه. برید نگاه کنید، یعنی من الاول، یعنی این مدله، این وقتی میخواد اعمال بشه دیگه حتی ما رو تو مشهورات متقدمین قرار نمیده، میره از صفر شروع میکنه میاد تا صد. کاری که آقای طباطبایی در مورد کلمه عقد انجام میده، تو رو خدا برید المیزانو ببینید، تمام حرفایی که ما تو اوفو بالعقود میخواییم و آقای طباطبایی عدل شأن نزول و قرآن در میاره. این سوال همیشه باقی بوده که چرا ما تو فقه کاری به شأن نزول اوفو بالعقود و تحلیل اوفو بالعقود اندل مفسرین نداریم، مستقیم میگیم اوفو بالعقود یعنی عقد بی تجارت، در حالی که آیه اینو نمیگه، آیه طباطبایی حلش میکنه، میگه هم او درسته هم این درسته. ببینید این اتفاق، این ملکه به وجود میاد، این دست به هر چی بزنه طلا میشه. حالا امروز یه علمی تو قلب به وجود میاد، منو فلسفه تحلیل زبان، به پیر به پیغمبر، نه اینکه میخوام تنقیسشون کنم، ما حرفای نو و جدیدی هم دارن انصافا، درستم از اون مثالهای آبکی یه حرفا به وجود میاد، اما حرف حرفه، حرف علمی حرف علمیه، حالا میخواد حرف غربیه بزنه یا شرقیه بزنه، اما این حرف علمیه پیش اونا، نه اینکه اونا مثل ما هزار سال تفکیک بین نحو و صرف و معانی و بیان و بدیع نداشتن، قاطی به وجود اومده که اگه همو حرف بیاد رو میز کار یک ادیب متخصص اسلامی آنالیزش میکنه، میگه اینه میگی، اینه میگی، اینه میگی، اینه میگی، اینه میگی، این نحو ما، یعنی مجموعه علوم ادبی ما، حالا اصول میاد میگه شما همتون غیر از استظهار و تبادرید. این خیلی رأس المال بزرگیه بابا. امروز بعضیا 20 سال عمرشون رو گذاشتن فقط فیلسوف تحلیلی زبان شدنه. خب میارزه ما بچه ها متخصصمون تو ادبیات بیاریم بگیم افسر جنگ نر بیا کارت دارن، بین ادبیات کار کرد بیا برو دعوا کو بایی. خیلی ما منابعمون غنیه، اما این مقدار ادبیات برای اجتهاد طهارت تا دیات نیاز نداریم، برای این نیاز نداریم، برای مفتفسیر نیاز داریم. تفسیر یه جایی اعجاز علی جمیع اللغات داره، یه جایی قراءات ریشش برمیگرده به اختلاف لغات قبائل، با بنیت یه چی میشه، با بنیت میم یه چی میشه، با لغت الاعجاز. مگر این که شما تو تفسیر اثبات بکنی تو علوم قرآنی که القرآن نزل علاق لغت الحجاز، لا بنی تایم ولا بنی تایم ولا بنی، برای اونجا نیاز پیدا میکنی، کما اینکه آرایه ها و بدیع برای اونجا نیاز پیدا میکنی. اما برای من امام صادق داره با ایرابی حرف میزنه، برای ظهور عرفی وسط میدان دیگه برای اونا نیاز نیست. لذا ندیدیم هم یه فقیهی آخرش بیفته تو حیث و بیسه آرایه ها و صنایع و استعارات و ندیده. بله برای فقه اکبر و فقه اوسط و فقه اصغر به معنای عام کلمه نیاز میشه. دوباره وقتی تو بخوای بری روایات معارف معنا کنی قطعا استعاره با بلد باشی. چرا؟ چون شارع مقدس وقتی میخواد معارف انسان معارف بگه، معارفی که مبادی تصدیقی روانشناسی جامعه شناسی هنر بخواد قرار بگیره، نه معارف معنای سکولار قدیم. به این معنا که الان میخوایم بریم با این روانشناسه، بس با این روانشناسه میگه این چهار تا قوه تو انسان هست، ما باید معلوم کنیم هست یا نیست. اگه با برهان میتونیم اثبات کنیم، اگه با روایت اثبات کنیم با روایت. اما اونجا شارع وقتی میخواد معارف بگه با زبان استعاره میگه، چون عرب بادی نشین را چه به کار این معانی. انا لمسنا السما فوجدنا حرسا شدیدا و شهبا و انا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. علامه میگه استعاره است، علامه میگه استعاره است. برای بعد این استعاره اختصاص به این نداره. الان میخوام بریم دعوای دنیای موازی کنیم خلافا لآقای حسن روحانی، خدا انشاءالله هدایتش کنه، خلافا لآقای حسن روحانی. بله قرآن آیه استعاری گفته، قرآن در مورد عوالم موازی حرف زده، حداقل یکی از قرائت معانی سماوات سب قرآنه. چرا ما سکولار میشیم؟ چرا ما سری بگیم قرآنی حرفا رو نداره؟ این همون مفسرینمون در موردش حرف زدن. اگر من با قول مفسرینمون میتونم برم به سنی به سنی ها کنم به کف کفره او برا آب بگم امروز شما قرن 19 حرفا رو زدید، ما قرن 16 و 15 حرفا رو زدیم، خب چرا نگم؟ بابا جنگه هر که بامش بیش برفش بیشتر. فقط حواسمون باشه که این قول فخر رازی ای الزامن آیه قرآن، فقط هم یه تیکر بلد باشیم. اما با همین قول فخر اینا تو علوم است تو اسلام به وجود اومدن. ما یه عادتی داریم همه چیمونو بفروشیم به دیگران علکی. ای یه خود کم تربینی داریم، هر چی داریم میشینیم با عقل تحلیل میکنیم، میگیم خب اینم که اشکال داره، اینم که اشکال. بعدا خودمون میمونیم سر چل سیاوا بشینیم. بابا یه همه رسول مال درست کردنه برامون، یکم اینا قاطیه. خدا رحمت کنه این نگاه. من نمیدونم کجای کتاب های متحری، اما نمیدونم وقتی از های متحری خارج شدم اینا بام بودن، یعنی این نگاه رو یاد گرفته بودن. میتونستم اینو از روایت جدا کنم، اما همین گرز کنم به کوبم تو سر اون ملعونی که او بر ایستاده میخواد بزنه دین خراب کنه. خدمات متقابل همینطور. نمیدونم خدمت من 15 گفتار های متحری چقدر توش یه حرفا هست، اسلام مختزیات چقدر توش یه حرفا هست. این نگاه باید ما به دست بیاره بشه. و صلی علی محمد و آل محمد. Thank you.